قشنگ ایدانه است ولی انرژی آدم قبل افتار. دستم داری میداری
چی هست؟ هله هله مانی و هله هله مانی هله
هله مانی هله هله مانی
قوت زانو تو قوت زانو تو خرمه شیخانی هله
هله مانی هله هله مانی هله مانی هله هله مانی
دونه ی سفرمو دونه ی سفرمو
آقا تو این خدا همینو تا شب بریم قد قد نفر خیلی داره خوشید
حبیب به جنوبی های بزرگ هلپرکی اسم رقصیه که کردها انجام میدن.
بسیار خوب.
هلپرکی در حقیقت یک نوعی شما فکر کن در هر جای جهان کردها موسیقی کردی پخش می‌کنن، نه هم دیگر میشناسن، نه از قبل میدونن شما اونجا هستی، من کردم، یکی کافیه موسیقی شروع بشه میان دست هم دیگر میگیرن و تازه اونجا با هم آشنا میشن. این چیه؟
این الکتریسیته است که وارد بدنها میشه.
اساری اتحاد، اساری همبستگی، هر چی اسمشو بذاری، این باعث میشه که شما در کنار همدیگه اول همدیگه رو پیدا کنی، همدیگه رو بشناسی. بعد اینکه شما دست یکی رو میگیری و بغلش وای میستی، یه رقص دو پا دارن، سه پا دارن که مربوط میشه به ریتم، یعنی اینکه چند ضربی باشه. وارد اون بحثا نشی. معمولا یک بچه کرد که به دنیا میاد بعد چندی یاد میگیره که اون حرکت‌ها چجوریه، چند تا با جلو بری، چند تا عقب بری، دستت با چی. ولی میخوام اینو بگم، اگر ببینی حلقه های بزرگی شکل می، یهو میبینی مثلا 500 نفر آدم در لایه های مختلف، دایره های مختلف دست هم دیگه گرفتن، مشغول این هلپرکی هستن، پاهایی که به زمین میگذارن و میکوبن، همشون اون موقع برای نبرد بوده،
همونطور که در رو وحشت در دل دشمن.
دقیقاً ده حرکات آینی آذری هم ما همینو داریم. مثلا بعضیا میگن این رقصه، ولی این آمادگی برای جنگ بوده. اصلا شما در رقص لزگی آذری مگه میتونی بدنت آماده نباشه؟ دو تا از اون حرکت‌ها فقط بشین بلند شو پات گرفته، بشین، فقط بشین بلند، نمیخواد اصلا حرکت.
بله سابقه دارم، سابقه دارم.
وقتی که شما برای نبرد و موقع آماده میشدی، طبیعتاً همش صحبت از رو در رویی و جنگ و کشتن و خبرهای بد بود. این قسمت بود که باعث میشد تو رویت رو حفظ کنی، یعنی یه بخش جسمانی یه بخش روحی داره که وارد این بحثا نشویم. میخوام بگم که در اقوام کهن ما، کهن ما واقعا، اقوام خیلی کهنن،
آره واقعا،
که جاش اینجا نیست. امیدوارم یه بار بیام در راجب شاهنامه و اقوام ایرانی درست حسابی صحبت کنیم.
خود شاید از حسین صقفی میگیریم که یه بخش جذاب راجب این موضوع هم بعدن بسازیم.
الان بریم سراغ بخش شادمانه های این اقوام کهن که موسیقی ها هستش.
بفرمایید ما پیشتر آمدید دست بزنیم براش که بریم برای بخش خاصانه.
کالو برزی شمامو سر ترزی قسم بربود استی قسم بربود استی و کالو بدل ارزی و کالو بدل ارزی علم آور مولمی وی وی جم جمین کم هر دی دی دنیا و دین وی وی دنیا و دین کم برزی 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 کالو برزی 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 کالو برزی شما مو سرت زی دسمبر بود سی دسمبر بود سی کالو بدل زی کالو بدل زی أنا ما عمر مولو مي وي وي جم جميلكم أردي جي دنيا ودين وي وي دنيا ودينكم برزي 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 كالو برزي شما مو سري ترزي قسم بربو تسي قسم بربو تسي وكالو بغلرزي هي
به به دقیقاً همان مختصاتی بود که عادل علیزاده گفت، همون انگیزه، همون شور و حال رو واقعا شنیدن این موسیقی، هم ریتمش هم آوازش، یه تلفیق انگار از جان انسان بر اومده و همینجوری رو جانت میشینه و تو رو ناخودآگاه به چپ و راست میبره، شروع به دست زدن میکنی عجیب. و این اعجازشه دیگه.
باور بفرمایید، باور بفرمایید، باور بفرمایید کسانی که کاری دستشون برمیاد که جوانای ما، نوجوانان ما به این موسیقی علاقمند بشن و نرن شما سراغ موسیقی های سطحی تر، مجرمن. چرا؟ چون در داخل این اشعار، این ترانه ها، موسیقی این ترانه ها کلی کلی عشق ریخته است، کلی ایران دوستی ریخته است، کلی همبستگی قومی ریخته است.
نمیدونم چی. تو به این لحظه از هزاران حنجره ایرانی این آوازها خونده شده و این نشون میده که اصیله، این نشون میده که عمق داره.
اصلا نیما تو به معنی که بشنویم، حالا اینجا که تو ما تو خودشو تو ایرانی، ولی کسی که بیرون هستن این آهنگا نمیدونی چی میکنه با آدم.
خیلی دیدیم تو محیط مجازی که این آهنگا رو تو خارج از ایران میذارن و همه یهو سر شوق میان دست میزنن با اینکه اصلا نمیفهمن چه واژه‌ای داره گفته میشه.
امیدوارم شاید به گونه‌ای بشه که برخی کسایی که دستشون میرسه، حالا یا مسئول هستن یا مسئول نیستن، کسایی که دستشون میرسه برسن به این ماجرا. من فقط اجازه بده که
عزیزم
آخرین نکته‌ام بگم خدمتتون.
بفرمایید قربان.
اونم اینه که ما تو اسامی گروهمون که داشتم خدمتتون معرفی می‌کردم، نوازنده‌مون رو، یکی از نوازنده‌ها رو اسم نبردم که جا داره ازش تشکر کنم، جناب امیر ثقفی، نوازنده دف.
امیر حسین خان ثقفی اومد برای ما در این بخش دف رو نواخت و سر کیف آورد ما رو.
دایی ثقفی ما، عمو ثقفی ما، با حفظ سمت نوازنده‌م هست.
عارفا
شد دخالت کردیم.
شد امیر حسین از هر انگوشش هزاران هنر میباره، خیلی هم موسیقی دوست عادل و خیلی تعصبی هم موسیقی رو دوست داره. بریم برگردیم، اینجا استدیوی شماره 2 برنامه ایدانه ماست.
اینجا پل طبیعت رادیو تهرانه، در روز طبیعت همراهتون هستیم. خیلی شاید رسیده باشن به مقصد، به اونجایی که میخوان در روز طبیعت خلاصه خوش بگذرونن، خیلی هم شاید تو راه باشن، خیلی هم هنوز تصمیم نگرفتن برن. واسه همشون ما میخوایم یه آموزش طبیعت گردی جمع جور داشته باشیم. عرفان فکری همراهمون هست، گردشگر و طبیعت گرد. آقای فکری سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
درود از ادب جناب آقای مهرانفر عزیز و سرکار خانم رحیم حسینی. از دل طبیعت روز طبیعت رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم.
به به، از دل طبیعت کجایی؟
من روستا هستم، روستای وشمسرا، ماسال، گیلان. واو. در واقع یه جورای بهشت اینجا، جای شما خالی.
هوا رو فقط یه ذره واسمون توصیف کن آقای فکری.
والا واقعا قابل توصیف نیست دیگه، بهترین هوا به نظرم الان یکی از بهترین هواها رو داره، هم در واقع نه خیلی سرد نه خیلی گرمه، بله یه معتدله و صدای بلبل و حالا دیگه بقیهش رو بعد بیان نزدیک دید نمیشه توصیفش کرد.
واقعا گوارای وجود، نوش جونتون هوای ماسال. و روستایی که گفتین اسمش چی بود؟ روستای
وشمسرا.
وشمسرا
یکی از روستاهای اطراف ماسال هستش.
اطراف ماسال.
بله بله.
روستایی که اطراف ماسال هستن برن روستای وشمسرا رو سر بزنن، کیفش رو ببرن. آقای فکری عزیز، بریم توی حوزه روز طبیعت و اینا. خب یکی از کارهایی که هممون دوست داریم انجام بدیم به خاطر به هر حال غذایی که معمولا در روز طبیعت طبخ میشه و خورده میشه و میل میشه کباب و جوجه و ایناست که خب نیازمند درست کردن آتش هست دیگه. میخوایم آتش درست بکنیم، آتشمون هم میخوایم خوب باشه، جوندار باشه. یه سری نکته مهم بهمون بگید که اصلا چه جوری بهتره که آتش روشن بشه، به چه شکلی، با در واقع مثلا چه چوبی باشه، اصلا چوب باشه نباشه، با ژل آتشسان اصلا روشنش بکنیم، یا چه میدونم با یاله یه ده بعضی مثلا میرن نفت میریزن، گازوئیل میریزن، بنزین میریزن، کارهای عجیب غریب این شکلی. و موقعی هم که میخوایم خاموشش بکنیم، نکات مهمی که وجود داره واسه اینکه طبیعت آسیب نبینه، اونا رو هم اگر بهمون بگید که ممنون میشم.
بله حتما. من یه توضیح خیلی کوچیک بدم. اول بفهمید حدودا چند دقیقه من وقت دارم؟ حدودا
10 دقیقه میتونیم در خدمتتون بشیم.
من توضیح ابتدایی بدم که من حدود 21-22 ساله که دور دنیا میچرخم، یه 50-60 کشور دنیا رو چرخیدم، از جنگل های آمازون، طبیعت آمازون تا بهترین رنجی با جاهای ایران رو به نوعی تو این 20 سال سعی کردم بچرخم. و شغلم در واقع جهانگردی، آموزش گردشگری هست.
میونه کلامتون شکر آقای فکری، این خیلی موهبت بزرگیه که نصیب شما شده واقعا. این که آدم شغلش سفر کردن باشه واقعا چیز بی نظیریه و فکر میکنم که خواسته و آرزوی خیلی ها باشه. و خب
واقعا همینطور هست. و البته خب رسیدن بهش هم در واقع هم یعنی سختی های خودش هم داره. بله. ولی خب به هر حال به قول شما یه محبتی، برای خود من محبته، خدا رو شکر میکنم. بله. از این بابا عرض کنم که ببینید، به طور کل ما یکی دو تا قانون نانوشته داریم که طبیعتگردا و دوستانی که طبیعت دوست هستن، کوهنوردای حرفه‌ای، طبیعتگردای حرفه‌ای، اینها رو نانوشته رعایتش میکنن. اولیش اینه که ما تو طبیعت هیچ چیزی به جا نمیذاریم به جز ردپا.
آفرین.
که البته اون ردپا هم خیلی جالبه که هرچی شما آگاهیتون و هرچی بیشتر آموزش میبینه آدم، هرچی آگاهیش بیشتر میشه، متوجه میشه اصلا خیلی از چیزایی که زیر پای شما له میشه گنجه. حالا توضیح میدم در ادامه که یعنی چی گنجه. یعنی تمام ما هیچ گیاهی به اسم علف هرز نداریم، ما نمیدونیم چه خاصیتی داره، متوجه شدین؟
بله.
یعنی در واقع الان و ضمن اینکه الان با توجه به اینکه هوش مصنوعی خیلی در واقع داره خوب پیش میره، تقریبا خیلی از گوشی ها این قابلیت رو دارن که یا خودشون، یعنی دوربین گوشی یا به واسطه یه اپلیکیشن نرم افزار، شما میتونین عکس بگیرین از جای مختلف طبیعت، یعنی از گیاهان، از حیوانات، از پرنده ها، و بهتون میگه که این چه گیاهیه، چه خواصی داره، این چه پرنده ایه.
بله.
چه خصوصیاتی داره. وقتی آدم اینجوری سفر میکنه به طبیعت، یعنی با آگاهی بیشتر، به شدت لذت بیشتری میبره
و بیشتر حواسش هم جمعه، یعنی
بیشتر حواسش جمعه،
میدونه که چقدر در جای ارزشمندی پاشو گذاشته.
دقیقاً. یعنی من افرادی که حرفه‌ای طبیعت‌گردی، کوهنوردی، حالا گیاه‌شناسی میکنن یا پرنده نگری میکنن، هم لذت بیشتری دارن میبرن. یعنی آدم هرچی آموزش بیشتری ببینه، هم لذت بیشتری میبینه، هم متوجه میشه چقدر نعمت دور و برته. ولی وقتیش آدم ندونه فقط یه سری علف میبینه، سرسبزیش زیباست.
بله.
ولی وقتی میدونه این چقدر جالبه، مثلا چقدر حواس وجود داره در همین چیزایی که زیر پای شما، سعی میکنین کمتر حتی رد پا هم بذارین. این قانون اول بود، یعنی هیچ چیزی به جا نمیذارین به جز رد پا. اینا نانوشته است، یعنی بین دوستانی که طبیعت دوستان
هستش.
دومیش هم اینه که هیچ چیزی از طبیعت با خودمون بر نمیگردونیم، نمیاریم به جز خاطره و عکس. یعنی چیزی رو نمیکنیم، سنگی رو بر نمیداریم، شاخه رو نمیشکنیم.
حالا بس نمیخوام به حاشیه بره و از اون حوزه آتش دور بشیم، ولی یه نکته ای گفتین اصلا قلب آدم به درد میاد. این نکته که گفتین، حالا خیلی هم خدا رو شکر که پویشی تقریبا میشه گفت خودجوش را افتاده توسط یده تو فضای مجازی، دقیقا در ارتباط با همین قصه، عزیزانی که میرن به جایی مثل جزیره هرمز.
بله.
آقای فکری این رو بهتر میدونن.
بله.
خواهشن اون خاک رنگی جزیره رو بر ندارید با خودتون بیارید، میریزید تو شیشه. اون خاک اونجا زیبایی داره، اونجا جذابیت داره و مال اون خطه است. یعنی اون خاک روی میز کار شما توی شیشه جز این که هیچ جذبه ای نداره و فقط طبیعت اونجا رو به نابودی میکشه، واقعا هیچ فایده دیگه ای نداره. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون. اما راجع به سوالی که فرموده بودین راجع به آتش.
بله.
ببینید، اگر آتیش مستقیم رو زمین تو طبیعت درست بشه، یعنی اینا یه ذره تخصصیه ولی بد نیست آروم آروم همه مطلع بشن ازش. آتیشی که مستقیم روی طبیعت، روی بستر زمین، حالا هر نوع زمینی درست میشه، باعث میشه که صدا رو میشنوین؟
بله دارم صداتونو.
نه
صدای اطراف رو.
بله صدای گاو هستش که دارن از خودش اینجا میچرن.
نه نه صدای حیوانات و دام رو نداریم چون آره خیلی کیفیت بالا نیست، ولی خب همین که توصیف کردین واسه ما واقعا خودش ما رو داره میبره تو حال هوای مثال شما.
بله ببینید آتیشی که روی بستر خاک حالا در واقع درست میشه، به خاطر حرارت بسیار بالایی که داره تا شعاع چند یعنی تا عمق چند سانتی متر همه چیز رو به خاطر داغی زیاد میسوزونه، از جمله بذرها، پیازها و چیز در واقع باقی مانده های گیاهانی که قراره مثلا بهار در بیان یا قراره تو تابستون در بیان.
درسته.
تمام این علف ها، گل ها در واقع وقتی که میریزن رو زمین میرن تو خاک با بارون و اینها، آمادن که وقتی شرایط مساعد شد براشون رشد کنن دیگه.
بله.
منتها اتفاقی که میفته اینه که با درست کردن آتیش شما همه این بذرها رو تا مثلا عمق بستگی داره به حرارت آتیش دستان حتی میسوزونین و باعث میشین که اون منطقه کلن تا چند سال اصلا ممکنه هیچی در نیاد اون یکی که آتیش درست شده. برای همین یکی از توصیه ها پیشنهادات اینه که اولا آتیش تا اونجایی که میشه مستقیم رو بستر طبیعت درست نکنیم. یه توصیه دیگه هم که هست اینه که حالا اگه خواستیم رو بستر هم درست کنیم، حداقل دنبال جایی بگردیم که قبلا آتیش درست شده، نه اینکه بریم گله گله جاهای مختلف رو آتیش بزنیم،
حداقل یه جا از بین بره.
دقیقاً. معمولا افرادی که مثلا به صورت میگم یه مقداری حرفه‌ای تر میرن، اگر هم بخوان آتیش رو مستقیم رو زمین درست کنن، جایی که قبلا این اتفاق افتاده خیلی هم راحت قابل تشخیصه، چون نه گیاهی در میاد، هم سیاهی زغال و این چیزا رو میشه.
مثلا ردش مشخص روی زمین.
دقیقاً ردش مشخص.
بله.
اما خب پیشنهاد بهتر این هستش که اگر و از همه مهمتر خصوصا در ایران که خب ما به هر حال مشکل بارندگی و آب و این داستان ها هست، گیاه به این راحتی در نمیاد، در نتیجه تا اونجایی که میشه از خود طبیعت نباید استفاده کرد. مثلا زغال آماده شاید خیلی بهتر باشه تا این که آدم شاخه، متاسفانه آدم میونه طرف شاخه سبز درخت رو شکونده، شاخه سبز یعنی شاخه‌ای که زنده
هست
اصلا نمیگیره، یعنی آتیش نمیگیره، همش دود میشه میره تو چشم طرف. اینا با دلیل اینکه آگاهی و آموزش لازم کمتر بوده. حالا خیلی هم از شماها ممنونم که باعث میشین به هر حال، چون من یه بخش دیگه از صحبت‌ها رو هم شنیدم راجع به یک سرکار خانم متخصصی بودم برای آشپزی.
بله.
آشپزی، طبیعت‌گردی، همه اینها هر چی سطح آگاهی میره بالاتر آدم هم لذت بیشتری میبره، منظورم همه آدم‌ها، و همین که به اصطلاح میدونه چه کاری بکنه. یکی از پیشنهادات من همینه که اولا تا اونجایی که میشه از خود طبیعت شاخه نش کنیم، نمیدونم چوبای، حتی جالبه بدونی چوبهایی که رو زمین هست، برای این میگم زغال مثلا آدم خودش هیزم ببره، چون چوبهایی که رو زمین هست بدون این که دوستان بدونن لونه تعداد بسیار زیادی از جانوران اون چوب افتاده خشکیده.
درسته.
انواع در واقع حشرات تو اون زندگی میکنن، یعنی مثلا شما یک متر چوب رو میسوزونین مثلا به قطر دهسان، ممکنه چند هزار حشره هم باهاش از بین بره، به دلیل اینکه اون خاصیت طبیعت اینه که وقتی این چوب رو زمین افتاده حشرات آروم آروم میرن و به نوعی به تجزیهش کمک میکنن.
متوجه هستین؟ بله.
اگر آدم با این دید بره متوجه میشه که هر جایی هر کاری مجاز نیست، یعنی بهتره که با آگاهی بره، بهتره که هر جایی آتیش درست نکنه. یه توصیه دیگه هم اینه که خیلی از دوستانی که طبیعت گردی میکنن حرفه‌ای، با خودشون به نوعی یه منقل‌های مثلا میبرن که این منقل‌ها از سطح زمین ارتفاع داره.
بله.
که چی بشه؟ 10-20 سانتی 30 سانتی ارتفاع داره، هم آتیش رو بیشتر حرارتش رو منتقل میکنه، چون آتیش حرارتش دو جوره، یکیش هم تابشیه، تابشی وقتی رو زمین آتیش درست میکنی نصف بیشتر تابشی به خود زمین منتقل میشه و شما آنچنان گرما احساس نمی‌کنی. ولی وقتی یه 30 سانتی میاد بالاتر، حرارت تابشی آتش بیشتر میشه.
درسته.
در نتیجه حرارت بهتری خواهید داشت.
حالا یه نکته دیگه آقای فکری، واسه اینکه چون زمانمون هم داره کم میشه، واسه اینکه آتش بیشتر موندگاری داشته باشه، زود خاموش نشه، بهتره که چه چیزایی رعایت بشه، از چه چوبی استفاده بشه، اصلا با چی روشن بشه؟ نکته دارین راجع به این موضوع؟
ببینید، در واقع خب هر کدوم از روش‌هایی که شما فرمودین یه سری مزایا و معایب داره. مثلا ژل آتش زنه تماس مستقیمش با پوست اصلا خوب نیست. یعنی در واقع اون الکل صنعتی که داره اصلا برای پوست در واقع اوکی نیست.
مناسب نیستش. بله.
بله. ولی هرچی چگالی اون چوبی که می‌ذاریم رو آتش، یعنی هرچی چوب سنگین‌تر باشه البته خشک بهتره، و از اون مهمتر این که میزان اکسیژن، میزان هوایی که به آتش میرسه ملاکه. یعنی وقتی شما منقلی دارید که کفه سوراخ سوراخه، خیلی سریعتر آتش هم میگیره و هم زودتر تموم میشه. ولی زمانی که مجرای هوا کمتر باشه به همون نسبت، یعنی هرچی هوای کمتری به آتیش برسه،
آتیش کمجونتره، اصطلاحا
کمجونتره ولی طولانیتر و مداومتره، دوامش بیشتره. و در نهایت من یه جنبندی هم اگه بخوام بکنم، با استفاده از گوشی های تلفن همراه و هوش مصنوعی تو این یکی دو سال اخیر باعث شده که بتونین شما خیلی آگاهیتون رو نسبت به محیط پیرامون طبیعت بالا ببرین، لذت بیشتری هم ببرین.
بله.
شما صرف این که یه سبزی ببینین یه چیزه، صرف این که بدون اینجا گیاه حاجی بابا در میاد، اونور نمیدونم گزنه داره، خواص گزنه چیه، نمیدونم پنیرک چیه، پنیرک مثلا ضد تبه، یعنی خیلی خیلی خواص مختلف از گیاهان رو و درختان رو متوجه میشین، باعث میشه که وقتی میبینین اطرافتون چه خبره، به این یک درس هستن، این یک درس واحد درسیه توی دوره راهنمای گردشگری به نام اصول تفسیر میراث. تفسیر میراث یعنی همین که من عرض کردم، میراث یعنی اطرافتون ببینید چه چیزهایی هست و تفسیرشو بدونین، بدونین که این چه گیاهیه، بدونین این چه پرندهیه، بسیار لذت بیشتری تو طبیعت میبرین.
کاملا درسته، خیلی سپاسگزارم از نکات خوبی که گفتین. واقعا همین چیزی که گفتین مهمترین نکته است. اگر بدونیم که این طبیعت اول از همه یک امانت دست ما بدون هیچ گونه تعارف و شعاری، و اینکه خودمون میخوایم لذتش رو ببریم دیگه، یعنی یه جوری باشه 5 سال دیگه هم که مثلا میخوایم بریم تو جنگل رامسر، این همون 5 سال قبل باشه، لذتش رو میتونیم ببریم. خواهشن زباله نریزید در طبیعت، یه کیسه کوچیک داشته باشید، زباله ها رو بریزید اون تو، اولین سطل آشغال بگیم، زحمتی نداره، واقعا کار 2 دقیقه است. ته سیگار نندازید توی طبیعت. حالا سیگار کشیدن که کلا مضر، کاری به اون ندارم، اگه کسی هم میخواد مصرف بکنه حالا اون تصمیم شخصی خودشه دیگه، حداقل ته سیگار رو توی طبیعت و پای درخت و پای ریشه و
اصلا
دردآور. واقعا بعضی سنا
یه نکته ای که هست، این نکته آخر اون که خیلی ها، این در واقع دوستانی که تو شهر زندگی میکنن، شهر منظورم هم روستا هم شهره، در واقع چون خیلی تو طبیعت نمیرن، ممکن مثلا سالی مثلا 2 بار 4 بار برن مثلا روز طبیعت مثل امروز. یه نکته خیلی هم طنز هم آموزنده است که من همیشه میگم آقا توی طبیعت شهرداری مثلا نیستش که بگیم بیاد نظافتی شهرداری بیاد اونجور جمع کنه. این رو اگر بدونین، شهرداری اونجا خدمات نمیده، متوجه میشین که آقا اونجا مال خود شما. برای همین هم لطفاً هرچی میبریم با خودتون برگردیم،
اصلا به اسمش هم توجه بکنیم، روز طبیعت دیگه، داریم میگیم روز طبیعت، نه روز نابودی طبیعت.
دقیقاً.
جنگل بنده خدا هر 13 به در که میرسه تن و بدنش رعشه میگیره، روز طبیعت شد و نصف من میره دوباره.
دقیقاً. و این که اگر طبیعت رو مال خودمون بدونیم خیلی سیستم فرق میکنه، کلن نگاهمون عوض میشه. از همه مهمتر این که خودمون بیشتر لذت ببریم،
کاملا درست.
مردم
خیلی ازتون سپاسگزارم. آقای عرفان فکری، گردشگر و طبیعتگرد، خیلی خوش بگذره بهتون سفر.
ممنونم.
و امیدوارم که به سلامت برگردین و ایشالله که بهترین لذت و استفاده رو ببرید از روز طبیعت. با اتون خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم. ممنونم که باعث میشه این فرهنگسازی و آموزش شکل بگیره و به هر حال یه کمکی میکنیم به طبیعت.